بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فردا چهارشنبه مصادف است با شهادت امام جواد سلام الله علیه و به همین مناسبت حوزه علمیه تعطیله. من فکر کردم برای اینکه بحث اخلاقیمون هم تعطیل نشه یه حدیث کوتاه از امام جواد سلام الله علیه امروز بخوانم، یه شرح کوتاهی هم دربارش بدم، بعد برسیم به بحث فقهمون. در تعف العقول، در کلمات اثار امام جواد سلام الله علیه، این چنین آمده است: قال له رجل اوصنی، قال له رجل اوصنی، کسی عرض کرد وصیتی سفارشی بفرمایید. قال و تقبل، فرمود بگم میپذیری؟ قال و تقبل، قبول میکنی؟ قال نعم، بله میپذیرم. قال، چند دستور به او دادن. قال توسد صبر، توسد با سین و ساده، توسد صبر یعنی صبر و شکیبایی رو و ساده خود قرار بده، تکیگاه خودت قرار بده. توسد از صبر، و اعتنق الفقر یعنی با فقر هماغوش باش. فقر در اینجا نه به معنی اون فقر مذمومه، شاره به زندگانی ساده داشتن و تکلفات از زندگی حذف کردن، همون چیزی که پیغمبر می فرمود الفقر و فخری، زندگی ساده رو افتخار خودش می دانست. توسد صبره و تنقل فقره ور فض، ور فض رفض کردن، رها کردن، ور فض شهوات، شهوات رو کنار بذار، و خالف الهوا، هوای نفس رو مخالفت کن. و علم، و علم انک لن تخلو، و علم انک لن تخلو من عین الله، فانظر کیف تکون. من درباره همین جمله اخیر دو سه جمله عرض کنم. می‌فرماید بدان همیشه عین الله مراقب توست، هر جا باشی، یعنی همه جا محضر خداست، یعنی همه جا در پیشگاه خدا هستی. حالا نگاه کن، در پیشگاه خدا باید چگونه باشی؟ مسئله مهم این است که ما بعضی از چیزها رو علم داریم اما باور نداریم. بین علم و باور میگن فاصله است. مثال معروف مثالی میزنن که اگر انسان شب در یه اتاق تنها خوابیده باشه و یه مرده هم در همون اتاق باشه، یقین هم داره مرده، در این حال وحشت میکنه. موقعی که این زنده بود احتمال خطر بود راحت میخوابید، اما حالا که مرده است و بی خطر میترس. علم دارد که مرده خطرناک نیست اما باور نداره، تو قلبش راسخ نشد. علم از باور جدا میشه. اینجا همینه. ما میدانیم در استدلالاتی که در بحث علم خدا کرده ایم، خداوند محیط به زمین و زمان و مکان، علمش علم حضوریه، همه چیز نزد خدا حاضر است، خدا به همه چیز احاطه داره، او به من از من نزدیکتر است. او مصداق و علم و ان الله یحول بین المرء و قلبه است. همه اینها رو در استدلالات پذیرفتم ولی در عمل باورم نیست. یه انسان عادی، یه بچه ناظر اعمال من باشه، من بعضی از کارها رو انجام نمیدم، ولی خدا ناظر اعمال من هست، خیلی کارها میکنم. فرمود بدان، باور کن که هر کجا هستی در مقابل عین اللهی. حالا که چنین است ببین چگونه خواهی بود. این مسئله با استدلال تنها حاصل نمیشه، با مراقبت و تربیت و تهذیب نفس حاصل میشه، که من همه روز به خدا بگم، به خودم بگم خدا همه جا حاضر است، همیشه به خودم بگم خدا از اسرار قلب من آگاهی، خدا از حرکات پلک های چشم من با خبره، خدا از نیات من مطلع، هر گامی، هر قدمی، هر سخنی، هر گردش چشمی همه رو میدانه. اونقدر به خودم تلقین کنم که باور کنم، اون وقت میبینم یه آدم تازه ای میشم، خجالت میکشم در پیشگاه مولایی که این همه نعمت به من داده، این همه محبت داره، این همه عظمت داره، در مقابلش ارحم الراحمین همین اشد المعاقبین هم هست، قیامت داره، دادگاه عدل داره، حساب و کتاب داره. همه اینها رو باور کنن اون وقت تغییر میکنن. اینی هم که حضرت از این سائل سوال کرد، من اگر وصیت به تو کنم قبول میکنی؟ معنیش همین بود. شنیدن و گوش دادن خب ساده است، علمم پیدا کردن باز ساده است، اما باور کردن، باوری که در عمل نمایان بشه. برای اینکه بدانید چه رقم فرق است بین باور و بین علم، ما هرگز حاضر نیستیم به اینکه یک آتش رو برداریم با دستمون تو دهنمون بذاریم. هر کسی این کار کرد یقینه به جنونش پیدا میکنیم، اونم جنون اون سطح بالای خطرناک. قرآن مجید مگر ما همون باور نداریم؟ مگر نمیگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا؟ کسانی که مال یتیم رو به ظلم میخورن آتش میخورن. پس چطور از عده مسلمانان قرآن را هم از طرف خدا می دانن، این آیه را هم 10 بار خوندن، بازم مال یتیم رو می خورن؟ اگر واقعا باورش بود مثل همون آتش اونو تو دهنش نمیذاره، محاله. اما این میذاره. باید برسیم به اونجایی که این حقایق در درون جانمون جذب بشه، باورمون بشه، باورمون بشه خدا همه جا با ما. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم و هو معکم اینما کنتم یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. این آیات رو باور کنیم. روزها همه روز حتما قرآن رو میخونیم، نکند روزی بر شما بگذرد که قرآن خونده نشه، حالا کم یا زیاد. ولی در این خوندنهای مقدار رو آیات تکیه کنید، به این آیات که میرسید اندیشه کنید، فکر کنید، خیلی تأثیر تربیتی در انسان دارد. واقعا این قرآن انسان رو عوض میکنه، این احادیث انسان رو عوض میکنه. به هر حال امیدوارم که نور ولایت ائمه خدا، نور ولایت امام جواد سلام الله علیه و کلمات این بزرگان قلب و جان ما رو روشن کنه و هر روز که از عمرون می گذرد در یه سطح بالاتری از تربیت، انسانیت، معرفت، عبادت، خشوع، خضوع قدم به قدم بیایم جلو، در جا نزنیم، عقب گرد نکنیم. حدیث رو تکرار میکنم. قال له رجل اوصنی، قال و تقبل، قال نعم، قال توسد صبر، صبر و شکیبایی کار تو باشه، بدون اون به جایی نمیرسی. صبر بر اطاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مشکلات و مصائب و اعتنق الفقر، زندگی رو ساده کن، ورفض شهوات، شهوات و دور بیفکن و خالف الهوا، تا عالم مخالف هوا نباشد لیاقت نداره برای رهبری خلق. و علم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون. این کلمات قصار امام جواد سلام الله علیه و چاپ ها چون مختلف است صفحش دیگه به دلتون نمیخوره. و اما برگردیم به بحثی که داشتیم در باره مسائل اللوات و سخ و القیاده. امروز میرسیم به مسئله نهم، بحث صحبه، مساحقه. عبارت تحریر رو بخونم. آلف تحریر: یثبت الصحق و هو وطی المرأت مثلها. در لابلای عبارت معنی صحق و مساحقه را هم ذکر میکنن که مرئی مثلش را وط کنن. یثبت الصحق و هو وطی المرأت مثلها بما یثبت به اللواط. اون چه که در باب زنا و عمل لوطی گفته شد همون در صحقم صادقه، یعنی این سه با همم غالبا همید. و حده مئت جلده، این فرع دومش شد. خود این مسئله چند فرع داره. اول ما یثبت به چیه؟ شهادت 4 نفر و اقرارات 4. این یه فرعه. حده مئت جلده، اینم یه فرعه. شرایطش هم فرع سومه، به شرط البلوغ و العقل و الاختیار. به شرطی که بلوغ و عقل و اختیار داشته باشه. محسنتن کانت املا، اینم خودش یه فرقه که آیا بین محسن و غیر محسنه در اینجا مثل باب زنا فرقه یا نه محسن و غیر محسن اینجا همانند باب لوطی است، اونجا فرقی نداشت هر دو اعدام بود، اینجا فرقی نداره هر دو جلده. ایشون انتخاب میکنن، فرقی نمیکنه. بله، محسنتن کانت املا. وقیل قول مشهور این از فرقی بین محسن و غیر محسنی نیست، وقیل فی المحسنه الرجم، بعضی ها در محسنه گفتند رجمه مثل باب زناست نه مثل باب لوطی. ول اشبه الاول، اشبه این است که لا فرق، این صفر فرع چهارمش، ولا فرق بین الفاعلت والمفعوله والکافرت والمسلمه، فرقی بین فاعله و مفعوله و کافره و مسلمه نیست. البته فاعله و مفعوله تفاوت چندانی در این مورد با هم ندارند، جز اون چیزی که در بعضی از روایات آمده راکبه مرکوبه تعبیر به این شده، ولا تفاوت دیگری بین هما وجود نداره. بسیار خوب، قبل از آنی که وارد این فروع چهارگانه بشیم ما باید بریم سراغ مطلبی. چی؟ باید بریم سراغ مطلبی، وان این است که دلیل بر حرمت مساحقه چیست؟ مساحقه که همون وطی المرأت للمرأ باشه، این دلیل بر حرمتش چیست؟ صاحب جواهر یه اشاره مختصری در اینجا داره در تحریر، خب کتاب چیزیه، کتاب استدلالی که نیست و لذا بحثی در این باره نکردن، ولی قبل از ورود در فروع مسئله بحثی بکنیم بد نیست. بعضی ها به ادله اربعه چسبیدن، میگن یدلو علا حرمت المساحقه و هی وطی المرأت للمرأة الادلت الاربعه. از کتاب الله رفتن سراغ آیه دوم سوره مؤمنون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قد افلح المؤمنون، تا اونجایی که میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايديهم ايمانهم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. آیه چندمه؟ آیه پنج و ششم، درست، سوره مؤمنون آیه پنج و ششم. حالا میگن فمن ابتغى وراء ذلك یا ومن ابتغى وراء ذلك، یعنی هر کسی غیر از این باشه، غیر از حلال همسرش و غیر از کنیزش، هر چه غیر از این باشه حرامه. این شامل میشود زنا، عمل لوطی، سحق، همه اینا رو شامل میشود، چون همه داخل در فمن ابتغى وراء ذلك. این استدلالی که از آیات قرآن مجید شده، ولیکن الانصاف این است که این استدلال قانع کننده نیست. برای اینکه ما میبینیم آیه درباره مردان داره صحبت میکنه، الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ملکت ما ملکت ایمانهم. یقین داشته باشید زن اگر عبدی داشته باشه برایش حلال نیست، اون که مسلمه عبد زن یه عبدی داره، اون برایش حلال نیست. اونی که حلال است عمست نسبت به رجل، پس موضوع رجله مرعه نیست، چون ما ملکت ایمانهم شامل مرعه نمیشه. حالا که منحصر شد به رجل، فمن ابتغا هم به رجل برمیگرده، پس هر رجلی که ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون. فوقش این است عمل لوطی رو میگیره. اما ما بخواهیم مسئله سحق و مساحقه را هم از این در بیاریم از این آیه، مشکل است. میدونم وراء ذلك عامه یعنی زن و مرد هر دو رو میگیره یا فقط در مردانه؟ فقط مردانه، به دلیل این است که میفرماید الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. چرا توجه نمی کنید؟ خب من که دارم اینو میدونم، من سه بار اینو دارم میگم بازم توجه نمی کنید. من عامه، ازواج عامه، همم ممکنه عام باشه، اما یه قرینه تو این آیاته که جلو عمومو میگیره، وان این است که الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. زن عبدش برش حلال نیست، ولو ایمانهم رو تقلیب بگیرید، بگید زن و مرد هر دو شامل میشه، ولی ما میدونیم زن عبدش که برش حلال نیست، مرد است که کنیزش برش حلاله. پس این دلیل میشه که آیه شامل غیر مردان نمیشه. و لذا این لذار دقت کنید، میرسیم در روایات آینده وقتی که از معصومین علیه السلام سوال کردن شما که میفرمایید مساق حرامه در کدام آیه از قرآنه، امام استدلال به این آیه نکرد، فرمود داستان اصحاب الرس، اون آیه از قرآن دلالت بر حرمت این عمل داره که خدا قومی رو به نام اصحاب الرس نابود کرد و عذاب کرد و علت عذاب و نابودی اونها این بود که زنان اونها آلوده بودن، آلوده به مساحقه بودن. پس چرا امام به این آیه تمسک نجست و رفت سراغ اصحاب الرس؟ این دلیل بر این است که این آیه دلالتی نداره. حالا بعضی ها استناد کردن تو کتب استدلالی، ما کافی و قانع کننده نمیدونم. و اما اجماع، اجماع الفریقین قائمه بر این مسئله است، راست، منتها ما قائل به حدیم، اهل سنت قائل به تعذیرند، اونا تعذیر میکنن ما حد جاری میکنیم، ولی بالاخره هر دو گناه کبیره میدانیم. بعدی که من میخوام بگم از اجماع هم شان بالاتر، جز ضرورتهای دین باشه، اجماع بین علماست، ولی ضرورت دین هر کسی که با پیروان این مکتب آشنا بشود میداند که این کار حرامی، بنابراین بعید نیست که بالاتر از اجماع باشه و جزء ضروریات دین محسوب بشه، اینم قبول. سوم هم آمدن بعضی ها به دلیل عقلم استدلال کردن، میگن آقا این قبحش حکم عقل ثابته، عملون قبیحون شنیعون، و انحرافون عن الفطره السلیمه، فطرت سلیمه آن است که بین دو جنس مخالف باشد از طریق ازدواج، اما دو جنس موافق خواه مذکر یا مؤنث این انحراف از فطرت سلیمه است و این قبیح است و شنیع است در هر کجا باشد. و چون قبیح، عقل حکم به منعش میکنه و کل ما حکم به العقل حکم به شر، از راه حسن و قبح عقلی وارد بشیم و قبح این عمل رو ثابت کنیم. مسلم بدانید تمام کسانی که از فطرت سلیمه که خداوند به انسان داده از منحرف میشوند، اینها گرفتار فساد اجتماعی و فردی میشن. در جامعه ای که این مسائل چه در میان مردان و چه در میان زنان شیوع پیدا بکند، این جامعه به فساد و تباهی کشیده می شود و اون مسئله بقاء نسل که در واقع هدف اصلی غریزه جنسی بوده به تباهی منتهی خواهد شد. این قبح عقلیش هم سر جای خودش مسلم. ولکن العمده دلیل چهارمه که روایاته، از همه مهمتر روایاته، چون روایات صریحه قویه شدیده شاید متواتر هم باشه داریم که این عمل رو تقبیح میکنه، تحریم میکنه و اشد مجازات برای اون قاعده. ببینید فطرت سلیمه این است که دو جنس مخالف نوعی جاذبه بینشون باشه، تحت قانون ازدواج بیان، بقای نسل بشه. اگر این منتهی شد به دو جنس موافق، این اون فطرت و هدف آفرینش از بین میره. هدف آفرینش این بوده که از این طریق بقای نوع انسانی باشه. خب وقتی از این طریق منحرف شد، از هدف آفرینش منحرف شده. الان کتاب‌های زیادی درباره مسائل جنسی می‌نویسند، اینها رو دو نوع انحراف می‌دونن، یعنی اون همجنسگرایی رو با صراحت چه در میان مردان چه در میان زنان باشن، اینا جز بیماری های جنسی میدونن، جز انحرافات جنسی میدونن. و تمام کسانی که گرفتار همجنسگرایی باشن چه میان مردان چه زنان، یقین داشته باشید نوعی انحراف دارن. گاهی انسان درباره بعضی یا بعض چیزا میشنود، اصلا قیافه هاشون یه قیافه های غیر عادیه. این متهمین که گرفتار میشن در این گونه مسائل، من بعضی ها قیافه هاشون دیدم، واقعا قیافه های عادی نیست. پیداست اینا یه آدم های عوضی هستن. این انحراف هست. حالا ما بیاییم اینها رو تشدید کنیم و مسلمه. حالا اون که بیماره باید بره معالجه کنه، و اما دیگران به بیماری که نمیشه شود کشانید و دعوت کرد. یقین داشته باشید این نوع انحرافه، چون طبع سالم بشر این است که تمایل به جنس مخالف داره، و این هم حکمت الهی است که این نسل بشر از این طریق باقی بمانه. عرض کردم اهم همه اینها روایات که از همه صریح‌تره، دیگه چک و چکم نداره، مثل آیه نیست که ما بخوایم بحث دربارش بکنیم آیه شامل میشه یا نه، یا اصحاب الرس اگر ما نریم و شأن نزولش و تاریخ اونها رو نخوانیم نمیتونیم بفهمیم که این آیه اصحاب الرس اشاره به این هاست. باید بین روش تاریخ، اما روایات این حرف رو نداره. حالا من روایات رو یه مقدارش رو میخونم، بقیهش رو هم آدرس میدم تحمیلی رو مطالعه می‌فرمایید.
عمده این روایات در جلد 14
وسائل الشیعه است که در باب 24 از ابواب نکاح المحرم عنوان شده. باب 24 ابواب نکاح المحرم 10-12 تا حدیث داره درباره این مسئله. من چند تاشو که نکته داره اونها رو میخونم. غیر از این باب 24 در مستدرکم باز باب همون 24 از ابواب نکاح المحرم، بله مستدرک جلد 14 ولی باب 20 مستدرک جلد 14 مثل وسائل ولی باب 20 از ابواب نکاح المحرم، اونجا هم روایات متعددی داره. در جلد 18 هم که ابواب حدوده در حد و صحبه و المصاحقه، اونم که روایات زیادی داریم، ابواب متعددی هست فی المصاحقه و حدش و شرائطش که اون هم روایات متعددی داره. حالا از میان اینها این چند حدیث رو، بله جلد 3 چاپ قدیم، جلد 14 چاپ جدید. روایت اولی که ما میخونیم روایت اسحاق ابن جریر، جریر عن ابی عبدالله علیه السلام: اخبرنی عن اللواتی باللواتی. در احادیث این کلمه اللواتی باللواتی به عنوان کنایه از این عمل گفته شده، چون بسیار قبیح بوده در خیلی از احادیث تکرار شده، اللواتی باللواتی، یعنی نسائی که با نساء قناعت میکنن. این حدیث 3 باب 24 اخبرنی عن اللواتی باللواتی ما حدهن، قال حد الزنا. تا اینجاش معلوم. انهو شاهدم اینجاست، انهو اذا کان یوم القیامه یعطا بهن، روز قیامت اینا رو میارن، قد البسنا مقطعات من نار، لباس اونها از آتشه، قنعنا به مقانع من نار، قنعنا مقنعه به سرشون کردن، مقنعه هایی از آتش، و سرولنا از سروال و سراویل، یعنی لباس ها و شلوار هایی که بر تن کردن از آتش، لباسشون آتش و چادرشون از آتش، مقنعشون از آتش. حدیث مفصل، من این چند جمله که خیلی ظاهر آشکاره اینها رو نوشتم. حدیث دوم، حدیث بشیر نباله، سوال میکنه درباره همین زنان و لواتی باللواتی. میفرماید هما فی النار علیهما 70 من نار، اینا در آتشند و 70 لباس آتشین روی هم دادن. این نشان میدهد که از اعظم کبائره. این هم حدیث 4 باب 24. حدیث 3 هست: سئل ابو عبدالله علیه السلام او ابو ابراهیم، یا امام صادق یا امام موسی بن جعفر،
از این بزرگواران سوال شد ان المرأته تصاحق المرأه، مرأه مصاحقه با مرأه میکنه. قال ملعونتون ملعونه، ملعونتون ملعونه، الراکبت و المرکوبه، الراکبت و المرکوبه، حتی تخرج من اسوا بها، یا اسوا بهما. این جمله یعنی چه؟ حتی تخرج من اسوا بهما، تا اینها از لباسشون در بیان. ممکن است اشاره به همون مسئله عرق جنوب از حرام باشه، که عرق جنوب از حرام مادامی که در اون لباس هست، خب اون لباس رو باش نمیشه نماز خون، امثال زاده، که کسی هم نجس بدانه، که حالا دلیل روشنی بر نجاستش نداریم، ولی عدم جواز صلات معه دلیل روشن داره. مادامی که در اون لباس هست ملعونتون ملعونه. فإن الله اسوابه داره، صوب داره، مگر اینکه بگه صوب کنایه از عمله، یعنی از این عمل بیرون بیاد، ولی خلاف ظاهره. ظاهر صوب خب دیگه، حالا کنایه دامنش وسیعه، هر کسی به میل خودش طوری این صوب رو تفسیر میکنه، اما اگر معنی حقیقیش رو بخواهیم بگیریم متناسب با اون معناییست که من عرض کردم. معنی کنایه میخواد بگیری، هر کسی میتونه یک کنایه تفسیر کنه. فإن الله و ملائکته و اولیاءه یلعنونا، فإن الله و ملائکته و اولیاءه یلعنونها، خدا، پیغمبر، ملائکه، اولیاء الله، همه لعنت میکنن چنین کسی را. این حدیث پنج اون بابه، پنج بیست چاره. و فی حدیث ابی خدیجه قال لعن رسول الله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المتشبهین من الرجال بالنساء، یا همون تشبه مرد بزنه، که مراد از تشبه، تشبه در این مسائل جنسی است. المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. بعد تفسیر میکنه که این تشبیه، تشبیه در مسائل جنسیه. و هم المخنسون، مخنسون اون غلامانی بودند و اون افرادی بودند و جوانان، نوجوانان، بزرگسالانی بودند که اینها گرفتار عمل و لوتی بودند. آقا زیلش تفسیر کرده خود امام، و هم المخنسون واللائی ینکهن بعضهن بعضا، تصریح کرده که مراد این دو گروه هن از همجنس بازان. اینم حدیث شش باب 24. من اون آخرین حدیث رو، یعنی یه حدیث دیگر بخونم، بقیهش میمانه، دوست حدیث دیگر میمانه. حدیث پنجم، محمد ابن ابی حمزه و هشام و حفص، این سه روایت در واقع، راوی آخری محمد ابن ابی حمزه است و هشام و حفصه، هر سه نبی عبدالله علیه السلام. انهو دخل نسوت، انهو دخل علیه نسوه، عده از زنان آمدن خدمت امام صادق. فسألته امرأت منهن عن السحق، سؤال کرد، فقال حدها حد زانی، حدش حد زانیه. فقالت المرأة ما ذکر الله ذالک فی القرآن، خداوند اینو در قرآن نگفته؟ فقال بلا، فرموده هن اصحاب الرس. ببینید به اون آیه استدلال نفرموده، به داستان اصحاب الرس استدلال فرموده. اینم حدیث 8 باب 24. بقیه انشاءالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.